روحان عزیز آرزو میکنم. در حالی که ساعت 15 است، دعوت میکنم مجله پزشکی رو به اتفاق هم بشنویم با موضوع ایمپلنت.
مجله پزشکی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ارادت خدمت یکایک که شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت. 11 اردیبهشت ماه و یک بار دیگه مجله پزشکی. همکاران من در تهیه برنامه امروز، تهیه کننده سرکار خانم ملیحه کاظمی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی. یه آیتم امروز داریم از سرکار خانم مرجان قندی. خبر روز رو داریم با آمار کرونا همراه با امین زیایی. مشاور برنامه سرکار خانم زهرا حاجی زاده. و من با افتخار در خدمت شما هستم، کارشناس مجری برنامه احسان روح الله پور. امروز قراره که در رابطه با ایمپلنت های دندانی با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم و در رابطه با اون بحث کنیم. برای موضوع امروز در خدمت جناب آقای دکتر کامیار عباسی هستیم، متخصص پروتز و ایمپلنت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون. در خدمتتون هستم.
مرسی از شما بابت وقتی که برای ما و شنوندگان عزیز هزینه میکنید و در اختیار ما قرار ده. آیا طور ایمپلنت های دندانی، برای شروع و ورود به این بحث اول ایمپلنت ها رو تعریف کنیم، مثلا به چه چیزی ایمپلنت گفته میشه؟
بله، ایمپلنت کلن به جسم خارجی که در حالا بدن قرار داده میشه به طور کلی میگن ایمپلنت. حالا ایمپلنت های دندانی بیشتر برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته است. مثل بخوایم تصور کنیم یه ریشه مصنوعی از جنس تیتانیوم که یه عنصر اینرت، یعنی با بدن واکنشی نداره، به جای ریشه طبیعی توی دندونا قرار میگیره و هدفش بیشتر جایگزینی اون دندون از دست رفته است.
درسته. حالا این نکته ای که هست اینه که آیا ایمپلنت ها رو ما توی سایر نقاط بدن هم داریم یا نه، و اینکه از چه زمانی اصلا ایمپلنت های دندانی شروع شد به استفاده.
این تاریخچه کلن ایمپلنت گذاشتن که خیلی قدیم برمیگرده، حتی حالا در رابطه با دهان دندانش مثلا از 1400-500 سال پیش تو اقوام مایاها دیدن که مثلا اجساد مثلا یه خانم 20 ساله رو پیدا کردن که یه از جنس صدف شکل دندون رو تراشیدن و جای دندونای از دست رفتش قرار دادن. یعنی تاریخش خیلی زیاده. حالا در رابطه با دهان دندان از میلادی 1950 شروع شده که بررسی کردن، حالا پیشرفت کرده. ایمپلنت ها رو تو جای مختلف بدن همکاران ارتوپد هم استفاده میکنن، مثلا واسه جایگزینی هم مفاصل از دست رفته. کلا جسم خارجی که قرار میدن، حالا بسته به کاراییش و عمل کردش، اسمش ایمپلنت میذارن. حالا تو دهان دندان هم بیشتر عرض کردم همون از 1950 که شروع شده تا الان پیشرفت های زیادی هم کرده. بیشتر جایگزینی همون ریشه از دست رفته است.
درسته، خیلی عالی. ولی تو فرمودین که به جای ریشه قراره که ما از ایمپلنت استفاده کنیم. یه نکته در ذهن شنونده تداعی میشه، اینکه آیا به ازای هر ریشه یا هر دندان حتما باید یک ایمپلنت جایگزین بشه تا اون توانمندی خودش رو فرد به دست بیاره برای جویدن؟
بله، این اتفاقا سوال خیلی از مراجعه کنندگان عزیز هست که تمایل دارن که به تعداد دندونهای از دست رفته شون با ایمپلنت جایگزین بشه. به طور تئوریک بله این قابل انجام هست، ولی شرایط آماده سازی اون نواحی که میخواد ایمپلنت رو پذیرا باشه ممکنه که اجازه به ما نده. یعنی اینکه جدا از بحث مالی که جایگزینی به تعداد هر دندون از دست رفته ممکنه به مراجعه کننده اون تحمیل بشه، ولی اون آماده سازی اون ناحیه واسه پذیرفتن به ازای هر دندون ممکنه انقدر از نظر تعدد جراحی ها زمانبر و مشکل باشه که ما پیشنهاد نکنیم. پس خلاصش به طور تئوری میشه، ولی اینکه من توصیه‌ام اینه که به نظر دندون پزشکشون احترام بذارن. به طور معمول ما این کار انجام نمیدیم. مثلا برای جایگزینی در فک بالا اگر تمام دندون هام از دست رفته باشه، به طور معمول با 8 تا ایمپلنت 8 تا 10 تا ایمپلنت جای میشه تا 14 تا دندون جایگزین کرد. این تمایلی که هر تعدادی مثلا دندون از دست دادن 14 تا ایمپلنت بگیرن، عرض کردم ممکنه توی پروسه قرار بگیرن، توی روندی قرار بگیرن که جدا از بحث مالیش نتیجهش به همون اون چیزی که میخوان نشه.
درسته، یه نکته خیلی خوبی الان بهش اشاره کردین، این که درسته ما 10 تا یا 8 تا ایمپلنت در فک قرار میدیم، ولی تعداد روکشایی که فرد دریافت میکنه یه چیزی حدود 14 تا روکشه.
همون تعداد هست
دقیقاً، یه بازسازی کامل در حقیقت اتفاق میفته. آیا تو یه سوالی که اکثر مراجعین به مطب‌ها سوال میکنن در رابطه با جنس ایمپلنت های دندانی، اینکه ایمپلنت های دندانی از چه جنسی ساخته شدن و آیا در طولانی مدت این برای بدن آسیب‌زا هست یا نه؟
عرضم به حضورتون جنسشون که از یه آلیاژ تیتانیوم هستش. تیتانیوم فلزیه که طبق اصطلاح پزشکیش اینرته، یعنی واکنشی توی بدن نتونستن تا حالا ازش پیدا کنن. این تصورم که مثلا من به فلزات مختلف مثلا توی خانوما چون به نیکل حساسیت دارن، یعنی من دستبندای مثلا یه جنس نیکل رو نمیتونم استفاده کنم، مثلا واکنش نسبت به ایمپلنت داشته باشن، این هنوز در علم ثابت نشده. حالا ممکنه درسته. تصور کسی باشه، ولی اینکه داکیومنت یا مستند علمی داشته باشه نداریم. برنچه اینی که اگر ایمپلنت رو بدن پذیرا نباشه، علتش این نیست که ما به اون آلیاژش حساسیت داریم، علتش میتونه چیزهای مختلف دیگه ای باشه که حالا در ادامه عرض میکنم.
خیلی عمالی. در حقیقت الان ما بس به یه شناختی از ایمپلنت رسیدیم و جنسش و تاریخچش و اینکه در محیط دهان قابلیت استفاده و کاربرد داره. نکته بعدی که هست اینه که آیا قرار دادن ایمپلنت، آیا استفاده از ایمپلنت به عنوان درمان سن خاصی داره؟ یعنی اگر سن من از یه حدی کمتر باشه آیا درمان ایمپلنت رد میشه؟ یا بعضی از افراد به دلیل سن بالا میگن که ما سنمون خیلی زیاده و شاید نتونیم ایمپلنت انجام بدیم؟
باز ایمپلنت از لحاظ سنی حداقل سنش معمولا وقتی که رشد فرد کامل شده باشه، حالا روتین به طور معمول همون 18 سال رو در نظر میگیرن، ولی اینکه با افزایش سن ایمپلنت محدودیتی داشته باشه نه. این عزیزانی هم که مثلا میگن من سنمون بالاست توانایی ایمپلنت ندارم، منظورشون به طور کلی اون پروسه جراحی قرار دادنشه. پروسه جراحیش هم تقریبا از لحاظ روند کاری و میزان مثلا تروما یا صدمه‌ای که ممکنه وارد بشه تقریبا مثل دندون کشیدنه. یعنی خیلی وقتا هست که ما همون موقعی که دندون خارج میکنم خود ایمپلنت هم یا همون پیچ فیکسچر ایمپلنت هم قرار میدیم. در نتیجه اگر محدودیت سنی حداقلش مال موقعی که رشد تکمیل شده باشه حد اکثر نداره، یعنی در هر سنی میتونن از این درمان استفاده کنن. نزدیکترین درمانی هم هست که به دندونی که از دست رفته هست تا حالا عقل بشر تونسته درست بکنه، اختراعش بکنه.
درست، در حقیقت تا زمانی که فرد توانمندی اینو داشته باشه که جراحی رو تحمل بکنه که جراحی سختی هم نیست، میتونه این کار رو انجام بده. آیا دکتر بین ایمپلنت و درمانهای دیگه، مثلا فرد یه تک دندانی رو بین دو دندان از دست داده و خب درمان هایی که اصطلاحا بهشون میگن بریج یا پل زدن، یا فردی که تمام دندان های خودش رو از دست داده و از دست دندان های متحرک استفاده میکنه، ایمپلنت چه مزیتی نسبت به این درمان ها داره و اصلا فلسفه ایجاد ایمپلنت نسبت به اون درمان ها چی بوده؟
مورد اول همون از دست دادن تک دندونه. قبل تر تا اینکه ایمپلنت ها اینقدر رایج بشن، تره درمانش هم که شما فرمودین بریج یا پل بوده که دوتا دندون کناری رو میتراشیدن و یه پل اون دندون رو جایگزین میکردن. الان با رشد علم و ایمپلنت انقدر راحت در دسترسمون قرار گرفته، خیلی این درمان روتین نیست، معمول نیست، انجام دادنش غلط علمی نیست، ولی اگر دندون‌های کناری سالم باشن اخلاقی نیست که ما دو تا دندون سالم رو از بین ببریم واسه جایگزینی یک دندون از دست رفته. جدا از این که بریج زدن باعث میشه اون استخوانی که اون زیر قدیم دندون جاش بوده اونم تحلیل بره و از بین بره، در نتیجه حتی اگه دو تا دندون کناری هم خراب شده باشن نیاز به درمان داشته باشن، ما توصیه‌مون اینه که اون دو تا به صورت تک به تک درمان بشن و جایگزینش و اون ناحیه از دست رفته با ایمپلنت باشه. در مورد بیماران بیدندان که از دستندون استفاده میکنن، اون تحلیل بیشتر تحلیل استخوانی که رخ میده تو سالهای اول هست دیگه. حالا عزیزان معمولا دستندون رو زیاد استفاده میکنن، میذارن تا موقعی که استخوان خیلی تحلیل بره بعد مراجعه میکنن. این باعث میشه که هم پروسه جراحی سخت‌تر بشه، هم بار مالیشون سنگین‌تر بشه، همین که اون نتیجه دلخواه نباشه. برای دانش ما توی افراد بیدندان توصیه‌مون اینه که اگه در نهایت یا آخرش میخوان درمان ایمپلنت رو انجام بدن، بهتره زودتر انجام بدن. ایمپلنت هم حالا نسبت به اون درمان متحرک چون ثابت هست و نزدیکتر به چیزی هست که ما قدیم داشتیم و از دستش دادیم و متحرک نیست، خب خیلی حس بهتری داره. یعنی بزرگترین مزیتش، حالا طبق تکستم بخوام بگم، مزیت سایکولوژیکش هست، یعنی مزیت این که بیمار حس اینو داره که اون چیزی که از دست داده رو دوباره به دست آورده.
درسته.
جدا از این که کارایی جویدن، تنوع هم فانکشن ابیلیتیش میگن، هم افیشنسی یا کارایی جویدنش میره بالا، یعنی هم میتونه غذاهای متنوعی بخوره، هم کارایی جویدنش با این پلنت ها نسبت به اون پروتز های متحرک واضحاً افزایش پیدا میکنه.
درست، خیلی عالی. حالا ما یه فرد رو داریم که الان تصمیم گرفته برای اینکه در محیط دهان خودش برای دندان از دست رفته از ایمپلنت های دندانی استفاده بکنه. آیا شرایطی هست در محیط دهان که فرد رو منع بکنه از اینکه شما از ایمپلنت دندانی استفاده بکنی؟ و آیا این شرایط قابل کنترل و قابل جبران هست؟
اول ما همیشه یه مثالی واسه بیمارا میزنم. اگر اون روندی رو که داشتن که باعث شده دندون طبیعیشون از دست بره، اگر همون روند رو ادامه بدن باعث میشه ایمپلنت هم از بین بره. یعنی این که برای مثال ما همیشه میگم که چیزی که خدا به آدم داده رو آدم از بین میبره، چیزی که بنده خدا میداره حتما از بین میبره. در نتیجه اصل اولش همون میشه رعایت بهداشت و نگهداریش. این تصور که من مثلا جنس دندونام خوب نبوده، دندونام از بین رفته، حالا این پلن میذارم به کارهایی برمیگردم، زیاد درست نیست. بخوام از شرایطش عرض کنم، همون گفتم اولین شرطش رعایت بهداشت و تعهد اون مراجعه کننده اون هست که به نگهداری از اون و مراقبت اون. حالا یه سری شرایط هم هست که از لازه یه سری شرایط سیستمی که بیمار هست که کلن اجازه کارهای جراحی سبکو به ما میده. از لحاظ داخل دهانش همون بحث استخوان هست با لثه ها، یکی سلامت لثه ها چجوری باشه، یکی هم کافی بودن استخوان، هم از نظر تراکمش هم از نظر مقدارش کوالیتیش، که باعث بشه که ما این درمان رو انجام بدیم.
حالا تو الان اگر فردی تراکم استخوان کمی داشته باشه، حالا با معایناتی که در مطب های تخصصی انجام میشه، آیا قابلیت جبران برای فرد وجود داره که با پیوند استخوان محیط رو فراهم کنه برای قرار دادن ایمپلنت؟
بله، کلن ایمپلنت منع خاصی، میگم اگر منع جراحی های کلی نداشته باشه منع خاصی نداره. افرادی هم که میزان استخوانشون کم هست، بازسازی استخوانی حتما میتونه صورت بگیره تو موارد محدود با کمک از پودر استخوان ها یا استخوان های ریزی که موجود هست انجام میشه. تو موارد اگر بخوایم باز خیلی تحلیل زیاد بشه، پیوند یا همون گرفت هایی رو که همیشه از چانه، همیشه از ایلیاک کمر گرفت و از جاهای مختلف، حالا اسمش مهم نیست، از نواحی مختلف استخوان رو برداشت میکنن و توی نواحی دهان قرار میدن.
خیلی عالی.
بعد شروع به گذاشتن ایمپلنت انجام میدن. به طور کلی اگر کسی ممنوعیت کار جراحی به طور کلی نداشته باشه، محدودیتی نداره.
خیلی عالی. حالا تو الان اگر ما بخوایم ایمپلنت رو در محیط دهان قرار بدیم، فرد به ما مراجعه کرد، این دیدگاه رو داره که آیا جراحی ایمپلنت جراحی تحت بیهوشیه یا نه یه جراحی است که تحت بی‌حسی هم قابلیت انجام رو داره و در چه شرایطی اصلا ما نیاز پیدا می‌کنیم به این که به سمت بیهوشی بریم برای افراد؟
به طور کلی نه، نیاز به بیهوشی که اصلا نداره. این نیاز در هم مراجعه کننده ها از کجا ایجاد میشه؟ از بیشتر از ترس این قضیه هست. اون ترسش هم تو حتی تو موارد شدیدش هم با آرام بخشا قابل کنترل هستش، ولی اینی که بخوایم واسه انجام این کار بیمار رو بیهوش کنیم، جز در مواردی که عرض کردم بخوان پیوندای استخوان از ایلیاک از نواحی دیگه بدن بگیرن که نیاز به کار جراحی وسیع پزشکی داره، نه، برای قرار دادن یه ایمپلنت توی مخصوصا تعداد محدود دندونی اصلا با همون بی اس ای موضعی عرض کردم مثل همون کشیدن دندونه. یعنی اگر کسی واسه قرار دادن این پلند بخواد بیهوش بشه، اینه این که واسه کشیدن دندون میگه منو بیهوش کنین. حالا این میگم بسته به شخص داره، ولی از نظر پزشکی حتی تو موارد استرس هم عرض کردم با داروهای آرامش بخش میشه وضعیت رو کنترل کرد و کارو پیش برد.
خیلی عالی. پس تقریبا میشه گفتش که یه جراحی کاملا نرمال و روتینیه و شرایط خاصی رو نمیطلبه برای اینکه فرد بخواد این پلنت رو دریافت بکنه. یه نکته که هست اینه که خیلی از افراد در رابطه با زمان این پلنت دندان خودشون رو سالهاست که از دست دادن و میگن که خب ما سالهاست با این بیدندانی سازگار شدیم و نیازی نمیبینیم برای انجام درمان ایمپلنت. آیا انجام درمان ایمپلنت یک زمان طلایی داره که ما افراد رو تشویق کنیم به این سمت که در چه زمانی ایمپلنت رو جایگذاری کنن؟
بله حتما، عرض کردم تو صحبت قبلی من بهترین زمان همون سال اول بعد از کشیدن دندون یا از دست رفتن دندون هست، چون میزان تخریب استخوان معمولا 4 برابر هست تو اون سال اول. تو سالهای بعدی میزان از دست رفتن استخوان کمتر میشه، در نتیجه بهترین زمان اینه که عرضم به حضورتون تو همون سال اول کشیدن دندون یا از دست دادن دندون جایگزین بشه. هم از عرض کردم از نظر مالی به نفع بیمار هست، هم از نظر پروسه‌های جراحی. حالا اینی که مراجعه کننده ها میگن من خیلی سال بی دندون بودم الان مشکلی هم نداشتم، روند تخریب یا از بین رفتن لزوماً با اینی که یه مشکل سابجکتیو یا اینی که بیمار خودش چیزی رو بیان میکنه با هم ارتباطشون نزدیک نیست. یعنی این که ممکنه اون روندهای تخریبی چه تو مفصل فک، چه تو ناحیه استخوان، چه تو دندونای کناری در اثر به خاطر نبودن اون دندون از دست رفته ادامه دار باشه ولی ما متوجه نشیم. مثلا مثالش خدایی نکرده کسی که کانسر داره یا سرطان داره، اگه بهش مثلا میگن بدنه داره پیش تو بدنه داره بیماری پیشرفت میکنه، در جواب بگه من سالهاست دارم مشکلی هم ندارم، یه دفعه به زمانی میرسه که مشکل دار میشه، اون وقت بازیابیش، حالا این مثال مثل کانسر نبود، مثل سرطان نبود، ولی اینکه با برگردوندن به اون حالت نرمال عرض کردم هم پروسه‌های جراحیش متعدد میشه، همین که از نظر بار مالیش ممکنه که بار مالی خیلی بیشتری به بیمارمون تحمیل بشه. یعنی همین اصلی که میگن پیشگیری بهتر از درمانه، زود درمان کردن هم بهتر از دیر درمان کردنه اگر قصدش به طور کلی داشته باشه.
خیلی عالیه. در حقیقت یکی از بهانه‌ای که خیلی از بیمارها میگیرن شرایط مالی هست و این خودش کمک کننده است به این که در این وضعیت مالی بهتری درمان رو انجام بدن. ما راجع به ایمپلنت و اهمیتش تا حدودی با هم دیگه صحبت کردیم. فرد نیاز خودش رو به ایمپلنت احساس میکنه، میخواد درمان خودش رو شروع بکنه، پیش چه کسی باید مراجعه بکنه؟ چون ما متخصصین مختلفی رو در حوزه‌های متفاوت دندانپزشکی داریم و از کجا باید شروع بکنه و چه مقدار این زمان طول میکشه برای درمان؟
عرض کنم خدمتون تو درمان ایمپلنت اول بعد ببینیم ما چی میخوایم دیگه. ما تو درمان ایمپلنت یک دندون از دست رفتمون رو میخوایم جایگزین بکنیم. یعنی اینکه درمان ایمپلنت با احترام به همه همکارا یه درمان پروتزیه که یه مرحله جراحی داره. مثلا یه مثال دیگه ای بزنم واسه روکش کردن دندون، مثلا دندون شما تخریب شده، تاجش از بین رفته، برای روکش گذاشتن که مراجعه میکنیم ممکنه یه مرحله جراحی به اسم افزایش طول تاج ارجاع داده بشه که با جراحی طول تاج دهان توی دهان بیشتر بشه. یعنی اصلش یه کاری که توسط پروتزیست یا متخصص پروتزهای دندانی باید هدایت بشه، یه مرحله جراحی داره که همکارای جراح فک و صورت، همکارای بیماران لثه زحمت میکشن کمک میکنن. یعنی رهبریت کار، یعنی هد کار بیشتر با یه متخصص پروتز بهتره باشه. پروسش هم اینجوریه که اول باید بررسی بشه این ناحیه از دست رفته چقدر تغییرات کرده. خیلی وقتا هست اگر ما این دیدو نداشته باشیم که ناحیه از دست رفته از نظر فضا یا به طور کلی چجوری هست، جراحی این پلان انجام میشه، بعد از یه مدتی که میخوان روکش رو تحویل بگیرن میبینن اصلا جا واسه قرار دادن روکش نیست. یعنی اینکه انقدر فضاها از بین رفته که مراجعه کننده خیلی وقتا پیش ما میاد میگه مثلا پیش یه عزیز همکار دیگه‌ای رفتم، میگه این روکشی که واسه من گذاشته اصلا شبیه روکش نیست، به هیچ شباهتی به دندون نداره. چرا اینجوریه؟ روند کار درست انجام شده، فقط دقت اون همکار نکرده که این ناحیه اصلا پذیرای دندون روکش هست، یعنی ممکنه دندون‌های اطراف یا نسج اطراف انقدر حرکت کرده باشن و تخریب شده باشن که ما نتونیم یک دندون به شکل ذهنیتی که خودمون یا بیمار داره به بیمارمون ندیم. این خطایی انجام نشده ها، فقط نادیده گرفته شدن این اصل اولیه است که بعد به بیمار گفته میشد که شکل این دندونی که من میخوام به شما بدم شبیه دندونی که ممکنه تو ذهنتون باشه نیست. پس مراجعه اولش بهتره با کسی باشه که دید پروتزی یا دید جایگزینی برای اون دندون از دست رفته داشته باشه. حالا برای مراحل جراحیش هم چکای مثل چکاوای مختلف داره دیگه، همون کارهایی که واسه دندون کشیدن یا پروسه‌های جراحی محدود انجام میشه. ممکنه یه عکس سه‌بعدی بخوان که استخوان رو بررسی کنن، سلامت بیمار رو بررسی کنن. پروسه جراحی ایمپلانت هم عرض کردم، همون قسمت جراحیش که حتی توسط خود همکارای پروتزیست هم بعضیا انجام میشه. یه واسه هر دندون معمولا یه نیم ساعت یا 20 دقیقه بیشتر زمان لازم نداره.
درسته.
یه بعد از اون جراحیش حالا یکی دو بار یه چکاپی داره، یه مدتی هست تا این ایمپلانت به استخوان فک استو اینتگره بشه یا پیوند برقرار کنه. این معمولا توی فک بالا بین 4 تا 6 ماه است، توی فک پایین بین 3 تا 4 ماه است. بعد از این پروسه هم که پروسه شبیه یه روکش کردن دندون معمولی، همون جور که واسه روکش کردن دندون‌های معمولی کار انجام میشه، عرض که قالب گیری و تست و تحویل هست.
خیلی عالی. توی صحبتتون به یه نکته اشاره کردین که قبل‌تر به این نکته پرداختیم که هر چقدر زودتر این پلانتو قرار بدین بهتره. یه نکته رو مستقیم اشاره کردین در رابطه با حفظ استخوانی که توی اون ناحیه هست. دو نکته اینجا بهش اشاره شد. یکی این که وقتی ما این پلانت رو هر چقدر دیرتر قرار بدهیم، یک مقداری فضا رو توسط دندان‌های کناری از دست میدیم. و نکته بعدی این که خب زیبایی اون روکش نهایی ما هم کمتر خواهد شد.
دقیقاً
همینطوره. این نکته دیگه که مطرحه اینه که آیا ایمپلنت یک درمان ثابت هست صرفا؟ آیا میتوان از ایمپلنت به عنوان درمان متحرک هم استفاده کرد؟ فرد به طور مثال دستاندان داره و هزینه این که بخواد یک درمان کامل ایمپلنتی انجام بده نداره، آیا میشه یک درمان حد واسطی بین این دو انتخاب کرد؟
بله، خود بعد از اینکه پروسه جراحیش انجام شد، بعضی وقتا هست که میزان تخریبی که توی نسج انجام شده مثلا تو بیماران بیدندان انقدر زیاد هست که با پروتزای ثابت قابل جایگزینی نیست. یعنی اینی که مثلا تو عزیزانی که یه مدت زیادی دستندون داشتن، حالا این تصور هست که مثلا درمان پروتز ایمپلنت متحرک نسبت به پروتز ایمپلنت ثابت یه مقداری ارزونتر هست. الان در حال حاضر با توجه به گرونی قطعاتی که رخ داده خیلی با هم تفاوتی ندارن، تفاوت دارن ولی مثل قدیم حدودا مثلا نصف درمان ثابت بود نیست. در اصل بار مالیشو عزیزان خیلی در حال حاضر نباید توجه کنن که مثلا بگن من بودجم به یه درمان ثابت نمیرسه، درمان پروتز متحرک وابسته به این پلن میخوام بگیرم. قبل‌تر اینجوری بود، الان یه مقداری میگم با توجه به گرونی قطعات برای پروتزای متحرک تقریبا دارن نزدیک به هم میشن. ولی بعضی وقتا هست اصلا جدا از بحث مالیش، بحث هزینه ایش، ما نمیتونیم درمان ثابت به بیمارمون بدیم. عرض کردم نزدیک، یعنی قابل لمس ترین موقعیتی که خدمتتون عرض میکنم همینی که بیمار یه مدت زیادی از درمان متحرک استفاده کرده، اون نسوج صورتش چون دستندون دارای لبه هایی هست، پلنج هایی هست، اونا باز یعنی روی پوستشون قرار گرفته، باعث شده که به قول خود مراجعه کنندگان چین و چروکامو درست کنه. با درمان ثابت این کار انجام پذیر نیست. در نتیجه ما با تعداد کمتر ایمپلنت میتونیم یه درمان متحرک بدیم. درمان متحرک هم از نظر نسبت به دستندون خب خوبیش اینه که گیر و ثباتش خیلی بیشتره، این لق بودن متحرک ها رو اصلا نداره. از لحاظ بدیش هم اینه که بزرگترین بدیش اینه که باز همون متحرکه، یعنی مراجعه کننده ها میگن که ما اومدیم تحت پروسه جراحی قرار گرفتیم، هزینه هم کردیم، بازم اینو باید مثلا چون بعد 8 ساعت بیرون دهان باشه معمولا شبام هست، میگن ما این همه رفت آمد و هزینه کردیم، آخرش هم اینو شبا دهنمون در بیاریم.
خیلی عالی.
یه مورد دیگه هم هست از نظر رعایت بهداشتش، اون رعایت بهداشت تو پروتزای متحرک اطراف دهان در صورت درآوردنش راحت تره، ولی اینکه گیر غذاییش یا اینکه باقی موندن غذا حین جویدنش نسبت به پروتز ثابت بیشتر یه مقداری ممکنه بیمارامونو اذیت بکنه.
درست.
ولی درمانی به طور خلاصش درمانای پروتز متحرک وابسته به ایمپلنت درمانی که لزوماً به خاطر بحث مالی پیشنهاد نمیشه، بعضی وقتا شرایط بیمار ایجاب میکنه، جدا از بحث مالیش مزیت ها معایبش هم نسبت به ثابت ها عرض کردم خدمتتون.
درسته، خیلی عالی. پس در حقیقت اجازه بدیم که پزشک ما انتخاب بکنه بله. که از چه درمانی استفاده بشه.
یعنی این تصور که من اگه پول زیاد داشته باشم درمان ثابت میگیرم، اگه پول کمتر داشته باشم درمان متحرک میگیرم، اگه هیچی مثلا خیلی کمتر پول داشته باشم دستندون میگیرم، خیلی الان از لحاظ علمیش در حال حاضر صحیح نیست.
دقیقا. مرسی از توضیحات کاملا مفید شما. همراهان عزیز، شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه 22652876 و شماره پیامک 30102 سوالاتتون رو از کارشناس محترم برنامه بپرسین. با هم دیگه میریم بخشی رو که سرکار خانم مرجان قندی برای شما تدارک دیدن میشنویم.
بیماری های قلبی عروقی از جمله سکته های قلبی اولین عامل مرگ و میر در جهان است. دکتر بهزاد حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
در مورد سکته های قلبی علائمشو گفتیم و گفتیم کیا در معرض خطر سکته های قلبی هستند. به فشار خون، به افرادی که سیگار میکشن، دیابتی‌ها و افرادی که چربی خون بالا دارند اشاره کردیم که اینا در خطر سکته‌های قلبی هستند. دیگه چه عواملی وجود داره که افراد رو مستعد سکته‌های قلبی می‌کنه؟ یکی از عواملی که به هر حال اهمیت داره سنه. با افزایش سن شانس بیماری قلبی، شانس سکته های قلبی افزایش پیدا میکنه. معمولا خانم ها بعد از سنین یائسگی در خطر سکته های قلبی قرار میگیرن، یعنی بعد از 50-55 سالگی، و آقایون بعد از 45 سالگی در معرض خطر سکته های قلبی هستند. این اهمیتش این هست که اگر یه آقایی بعد از سن 45 سالگی همچنان سیگار بکشه، شانس ابتلا به سکته های قلبیش 4 برابر جامعه معمولی میشه. از عوامل خطر دیگه‌ای که وجود داره خود جنس مرد هست. جنس مذکر خودش به دلیل اون هورمونایی که در بدن آقایون وجود داره شانس بیماری قلبی، شانس سکته‌های قلبی افزایش پیدا می‌کنه. از عوامل خطر دیگه‌ای که وجود داره عدم تحرک. افرادی که زندگی نشسته دارن، همه کارشون با ماشین، با آسانسور سوار میشن، در اداره پیاده میشن، از ماشین همه کارو با ماشین انجام میدن، اینا خطر بیماری قلبی و سکته‌های قلبی درشون افزایش پیدا میکنه. ما توصیه‌مون این هست که باید تحرک داشته باشن افراد، بایستی به هر ترتیبی که شده این تحرک رو وارد زندگیشون کنن. با ماشین نرن سر کار، پیاده برن، ماشین رو قدری دورتر پارک کنن، یه چند صد متری رو پیاده راه برن. از عوامل خطر دیگه‌ای که وجود داره چاقیه. افراد چاق بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی هستند. فکر کنید یه آقایی که سنش بالای 45 ساله و چاق هست، این شانس بیماری قلبیش 8 برابر جامعه معمول بدون این عوامل خطرزا هست. یه سری عوامل خطر دیگه هم وجود داره مثل استرس. استرس فوق‌العاده میتونه در بروز سکته‌های قلبی مؤثر باشه. انشالله در جلسات آتی بیشتر درباره این عوامل خطرزا صحبت خواهیم کرد.
با مصرف غذای سالم، تحرک کافی و نگفتن به مصرف دخانیات از قلبتان مراقبت کنید.